بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لغدتا من لسانی یفقه قولی. دو تا مانع بر سر راه خودآگاهی، یا انسان برای رسیدن به خودآگاهی مغرور میشه یا مایوس میشه. باید به این دو رذیله خیلی توجه کرد. آقا امیر مومنین فرمود دنیا دو روزه، یه روزیش که با تو، یه روز میاد که با تو، زیاد خوشحال نباش، یه روزم بر علیه تو، زیاد ناراحت نباش. انسان در مسیر خودآگاهی دارای سری خوبی ها صفت هایی در مسیرش هست، و یه روزی هم میاد که در مسیرش اون اتفاقات که مد نظرشه براش پیش نمیاد. نباید از طرفی مغرور باشه، از این ورم مایوس بشه. اگر بتونه از این مسیر غرور و یأس آزاد بشه، تا اون خودآگاهی واقعی و حقیقی خودش چندان راهی نموند. غرور که خیلی بده دیگه، مغرور شدن، عجب واقعا سراغ ما میاد. ما هرچی عبادت میکنیم در مسیر خداوند متعال، باید بدهکار خدا بشیم. نباید نگاه طلبکارانه داشته باشیم. نماز میخونیم، روزه میگیریم، هی باید بدهکارتر بشیم، رمزشیم. اما دیگه اگر عجبی گرفت، غروری ما رو گرفت با هر کار خوبی که داشتیم انجام میدادیم، معلومه که اون عمل ما عمل خوبی نبوده. عجبم که خیلی بده دیگه، غرور و عجب خیلی بده، که پیامبر فرمود اگر کسی گناهی رو ترک کنه، بعد اون گناه عجب بگیرش، میگه وای من گناهی رو ترک کردم، خدایا منه باخ، فقط به من نگاه کن، عجبه بیا سراغش، خوشو برتر بدون از دیگران، یه منم بزنه، پیامبر میفرماید کاش همون گناه رو ادامه میداد. یا یه نماز شبی میخونی و دیگه عجب و غرور میاد سراغت. آقا امیرالمومنین فرمود کسی که نماز شب بخونه و نموبس کنه به نماز صبح و اونم جماعت نماز صبح بخونه، یه غروری بگیرش، یه عجبی بگیرش، این خیلی بده. حالا از طرفی یه بنده خدای نماز شب نخونه، نماز صبحش هم قضا بشه، صبح بلند شه بگه وای نماز صبح هم قضا شد، خاک بر سرت خان دوزی گوشی نماز صبح. میگیم وای گفتن این کسی که نمازش قضا شده افضل از اون کسی که نماز شب خوند و نماز صبح خونده جماعت و عجب گرفتش. حقیقت خود ما دیگه، یه هیئتی برو، حالا یه حوزه علمیه، یه دو تا عبادت مستحبی هم انجام بدیم، دیگه کسی رو آدم حساب نمی کنیم. حقیقت دیگه خودمون رو برتر میدونیم و میگیم فلانی بابا اصلا ارزش وقت گذاشتن نداره. مثلا باید حواسمون در مسیر خودآگاهی به غرور و یأس باشه. این عامل، این دو تا عامل باعث میشه ما به اون خودآگاهیه نرسیم، خودمون درست نشناسیم. جفتش هم توهمه دیگه، توهم میزنه تو دیگه خود از خودت غافل میشی، به خود فراموشی دوچار میشی، در حین اینکه فکر میکنی خودتو خوب میشناسی. الان اگه خودمون رو خوب نمیشناسیم، ببینیم عجب داریم، غرور داریم، یا یأس، ناامیدی. اینا یه گرد و غبار رو دل ما میندازه، رو نفس وجودی ما میندازه، ما خودمون نمیتونیم پی ببریم بشناسیم. دیدیم موکب دارای اربعین میان آخر سر میان آقا تو رو خدا ببخشید ما برای شما کم گذاشتیم، خونه‌ش رو داده، درآمد سالانه‌ش رو جمع کرده، قضا دیگه، هممون تجربه داریم اینو دیگه. آخر میگه ببخشید. آدمی که داره عبادت میکنه بعد حالش اینطوری باشه، بعد بیاد بگه خدایا ببخشید آقا من 300 تا الهی العف در نماز شب گفتم، کم گفتم، ببخشید. خدا ببخشید من از این وضع عبادتام معذرت میخوام، واقعا از این وضع نماز صبحم و نمازام واقعا معذرت میخوام، حلالم کن خدایا، به دردی نمیخوره، پشیزی ارزش نداره. اینطوری باشه خیلی خوبه، خیلی خوب. قربون دستگاه امام حسین بشیم، تنها جایی که عجب نداره. آقا این روزه هفتگی رو تو رو خدا جدی بگیر. ما روزه هفتگی صرفا نمیاد یه عزاداری کنید برید، میاد برای خودآگاهی. امام حسین نشونت میده حقیقت وجودی تو، بهت نشون میده. تنها عبادت که میگن عجب نداره، واقعا الان میری پیاده روی اربعین، واقعا میگی من توی این مسیر من آب دادن، غذا دادن، ولی زن و بچه امام حسین تازیانه خوردن. ما چه کاری نکردیم، ما که رفتیم تو این خونه ها خوردیم و خوابیدیم و مافیا بازی کردیم اومدیم، کاری نکردیم. واقعا الان تا این سن و سال که اومدید بدهکار امام حسینید، خودتونو بدهکار امام حسین یا طلبکار؟ یه عمرم بیای میگی من همون نوکرم، من بدهکار امام حسین. طلبکار نیستی، بدهکاری. چون امام حسین از حسیش گذشت، همه دار و نداشو برای تو آورد تا تو رو بیدار کنه، تا تو رو به خداگاهی برسونه، نذاره اسیر غیر خدا بشی، نذاره عبد غیر خدا بشی، نذاره دنیا تو رو اسیر کنه. خیلی غنیمت بشمارید. بعد میبینی همه مشکی پوشیدن یه دست، اصلا دکترش هم نوکره، بی سوادش هم نوکره، ورزشکارش هم تو این حسینی نوکره، پاسدار و غیر پاسدار و همه نوکره، همه یه دست. این چیه محسن طراحی کرده؟ عجبی نداره که. بعد تازه اون دکتره تازه میره چای میریزه، کف چوف میکنه، مرجع تقلیدش جلو در میشینه کف چوف میکنه، یا بفرمایید آیت الله مجتهدی رحمت الله علی، آقا مجتبی سال آخرش ماه رمضان داد میزد، فهمیده بود ماه رمضان آخرشه، آخر عمرشه، داد میزد، میگفت مجتهدی به کنار، طلبگی به کنار، درس به کنار، همه چی به کنار، من امروز روزه خونم، من امروز نو روزه خونم، خداگاهی در حسینی امام حسین علیه السلام. اینجا آشپزخونه است، میپزد. شما حسینی این آشپزخونه میپخت ها، میپزد. خیلی عالی. آقا روزه هفتگی رو بعد از این شبا رها نکنید. ای جای قرار روش کنی همینجاست. مریضی بیا همینجا دراز بکش. قرض داری بیا همینجا. بیا اینجا خیلی خبر. خدا یه مسجد زد گفت آقا جنوبش نیاد و نمیدونم زن این که فلانه نیاد و برای خودش آیین‌نامه‌ای نوشت. امام حسین اومد بغل این مسجد حسینیه زد گفت آقا همه بیان. عرق خورش بیاد، جنوبش بیاد. بیاید آقا همه بیاید. سفینة النجا. اما سفینة الحسین اوسع و اسرع. چون خیلی هزینه داده آقا، خیلی هزینه داده. تو رو خود از عمل عبادی که انجام میدیم عجب نگیره، غرور نگیره، خوبه؟ خدا رو به امام حسین قسم میدیم که کمک کنه داریم عمل عبادی انجام میدیم، عجب و غرور ما رو نگیره، خودون برتر از دیگران ندونی، واقعا ندونیم. آقا گفت موسی برو گناهکارترین فرد عالم رو بردار بیار. رفت گشت قصابی نجاری، به خودش گفت شاید اینا از من بهتر باشه. از کجا معلوم؟ واقعا از کجا معلوم؟ رفقا قضاوت کردن خیلی سخته، اینا قطعا میدونم امتحان کردی، لمس کردی، راحت میشیم درباره اینا قضاوت میکنیم، ولی تو دل طرف خبر نداری یا چه اتفاقی افتاده قراره بیفته. 5 سال بعد دیدی همون زد جلو از تو عقب موندی. خیلی سخته قضاوت کردن. در روایت هست هیچ عبدی رو سبک مشمار، شاید آن عبد ولی خدا باشد، شاید بنده خدا باشه. هیچ گناهی رو سبک مشمار، شاید همون گناه تو رو جهنم میکنه. هیچ کار خیری رو سبک مشمار، شاید اون کار خیر که توقعی ازش نداری بهشتید کنه. الله اعلم. خدا تو مسیر برگشت شنیدید دیگه، دید یه لاشه سگی افتاده، اون سگی هم اصلا بیابونی و درب داغون و کرکسیف، و گفت خب دیگه موسی پیدا کرد، این گناهکارتر است. آقا هم که تو انسان نهیورد کسی رو، خودش یه مرتبه، یا چون یه بالاخره انسان از حیوان بالاتره، ولی چه بسا بعضی انسان ها از حیوان هم پستر میشه. هیچ آدمی رو پیدا نکرد، رسید به این سگه، گفت ببریم. مد بلند کنه یه یا علی بگه برداره بیاره در خونه خدا، بیا این پستر از من گناهکار. گفت نکنه این یه آب روی در خونه خدا داشته باشه، نمیدونیم که. رفت دست خواهی رفت، گفت خدای خودم آوردم، پستر و گناهکارتر از حضرت موسی تو عالم نیست، منم. خدا ندا داد به عزت و جلالم قسم، اگه اون سگه رو می آوردی از نبوت می انداختمت، عزلت می کردم. یعنی چی این داستان؟ یعنی خدا یه همچین روحیه‌ای می خواد. این روحیه عجب و غرور نگیره، خودتا پایین تر از همه بدونی، تو خودتا. اگر کسی اینطوری نگاه کرد دست خالی میاد جلسه امام حسین، دست پر میره. ولی اینطوری نگاه نکرد، خودتو برتر و والا دونستی که هیچ چی دیگه، دستت پر حتما دیگه، بهت چیزی نمیدن دیگه، برو یا علی. ولی با این نگاه بیای هیئت امام حسین بهت خیلی میگه خدا به ملائکه میگه ملائکه اینو دریابید، این واقعا گرفتاره، واقعا ذلیل منه، عبد من. پس برای خود دارم کمک میکنم برای اون شناخت خداگاهی ها، اون معرفت نفس. مواظب غرور باد، مواظب باشید، این غرور نمیذاره تو به خداگاهی برسی، درسته؟ یه دونم یأس، ناامیدیه، ناامیدی بیچارت میکنه، یأس خیلی چیز بدیه، قبول دارید؟ آدم مأیوس، بله مأیوس دیه، یأس نمیذاره به خداگاهی برسی. حالا اون که میخوام فردا صحبت کنم یه آنچه خواهید دید و بتونم الان بگم، یه قسمتشو بگم، به اون خداگاهی انشاءالله برسیم. رفقا، دین برنامه ایست برای اینکه انسان به منافع خودش برسه، به منافع مادی، به منافع معنوی، دنیایی، آخرتی. دین برای همینه. ابلیس میاد چیکار میکنه؟ تمام فریب انسان اینه که تو به منافع خودت نرسی دیگه، به منافع دنیاییت، آخرتیت، اینا نرسی. یه کاری میکنه، خودخواه نباشی. خودخواهی فی نفس خیلی خوبه. ما حقیقتا خودخواه نیستیم، به دنبال منافع شخصی خودمون، مادی و معنوی و دنیای آخرتی خودمون نیستیم. شیطان میاد ما رو مأیوس میکنه، مغرور میکنه که ما به منافع معنوی و دنیوی و اخروی نرسیم. طرف میگه آقا من خداگاهی رو میخوام چیکار؟ آقا برای اینکه به منافع خودت برسی، کسی سرت کلا نذاره. اگه خود فراموشی داشته باشی سرت کلا رفته، به کم قانعی. وقتی شیطان کسی رو مغرور میکنه یا مأیوس میکنه، در واقع داره بهش میگه به کم قانع باش. گناه یعنی چی؟ یعنی به لذت حداقلی قانع باش. تو رو به کم قانع میکنه. یکم باید خودخواه باشیم. خودخواه به این معنا درسته که دنبال منافع خودمون باشیم. با خود نفس کار دارم و آقا پس دیگران چی؟ با اونا کار ندارم. بعدم بهت میگم اگه خودخواه باشی میفهمی که منافع خودت درگیر منافع دیگرانه. بعد به فکر بقیه هم باش. الان دارم بعد فردی خودمونو میگم. شیطان داره چیکار با ما میکنه؟ شیطان میگه آقا به کم قانع باش. میگه آقا همینقدر بسته. همینقدر بسته. درش کردم دیشب. گفتم راه عبور از غرور و یأس چیه؟ گفتم شما دارید خودآگاهی پیدا میکنید، غرور رو یأس نمیذاره. برای اینکه از این دوتا مانع بپرید عبور کنید، باید چیکار کنید؟ تمنای بالاترین درجه بندگی رو کنید. چه این حرف رو زدیم؟ چون غرور و یأس داره تو رو به کمتر، به کم بودن راضی میکنه، تو رو با مغرور شدن، با مأیوس شدن داره به پایین میکشه. به کم قانع باش، همینجا که هستی خوبه، اما تو تفکرت این باشه که به بالاترین درجه بندگی برسی، از غرور و یأس عبور میکنی. شیطان با غرور و یأس داره میگه همین قد باش، یعنی به کم قانع میکنه. در گوشت میاد شیطان میگه آقا میخوای چی کار کنی؟ بعد تو میگی شیطان من میخوام مثل آقای بهجت بشم. شیطان در گوشت میگه شوخی نکن بابا، تو کجا؟ آقای بهجت کجا؟ تو همین دو رکعت رو بخونی بسه. تو باید به شیطان چی بگی؟ بلافاصله از غرور و یأس بپری؟ باید بگی چرا من به کم قانع باید باشم؟ من خیلی چیزا رو میخوام، من اومدم برای خیلی چیزا. تو هم سر جایی که هستی، حمید خاندوزی که هستی، تو امتحانات الهی یه خداگاهی پیدا کنی، موفق بشی، شده های بهجت. حججی تو جای خودش به اون موفقیت رسید، شد حججی. حضرت داوود علیه السلام اومد بشه خدا، گفت خدا میخوام همنشین خودمو تو بهش بفهمم کیه، همنشین خودمو بفهمم تو بهش. آدرسی داد، رفت دید یه زنکه هست توی خونه یو، بعد گفت خدا این همنشین من، این زنه همنشین من، پیامبر داوود تو بهش؟ گفت خب این حتما یه کاری کرده. رفت پرسوی گرد اینا، تهش فهمید اون زنه تو اون خونه که کسی نمیشناسش یه صفت خوبی داره، خدا به خاطر اون صفت خوبش همنشین داوود کرده تو بهش، هم درجه از داوود. چیکار داشت؟ به داوود اون زنه گفت من نسبت به خدا سوء زن ندارم، حسن زن دارم، به خاطر این حسن زنش میشه همنشین از داوود. هر جاش تو برای خودت آی بهجتی تو جای خودت، خدا هممون آورده برای همین، چون با هم متفاوتیم، در هر جایگاهی که هستیم، با برنامه‌ریزی که داریم، با اون کارهای کم ولی مستمر، قرار شد این کارا رو انجام بدیم دیگه، با همون کارا، با چند تا مخالفت با هوای نفس، تو هم به اونجا ها میرسی، ایمان رو تو دلت مستقر میکنی، به خیلی جاها میرسی. شاید هم شما رسیدید، خبر ندارید، انقدر اخلاصتون بالاست. ول کردیم خودخواهی رو، منفعت طلبی خودمون ول کردیم، انقدر بذل و بخشش کردیم، گفتیم خودمون مهم نیستیم، ولش کن، یرخی زندگی کن، یه ذره منفعت طلب باش، یه ذره خودخواه باش، به کم قانع نشو. یه روزه میریم و دورو کرد نماز میخونیم، یه برنامه داشته باش، بیشتر ببر از جلسه امام حسین، تو رو خدا بیشتر ببریم. علی اصغرش آورده، علی اکبرش آورده، زینبش آورده، خودش به گودار رفته، اوریان شده، زیر سوم اسبا رفته، علمدارشو داده، زن و بچهش به اسارت رفتن، حرف از شراب بوده، حرف از کنیز بوده، حرف از بازار یهودیا بوده. آقا خاندوزی الحمدلله نمازم میخونه. نه تو رو خدا فردا جواب امام حسین چی میخوای بدی؟ همین ارباب من و شما میاد میگه ببین این همه هزینه دادم که بشین همین، راضی باشی به شرط موجود، من یه هزینه دادم که تو کمتر از بهجت ها نشی. حالا آقای بهجت رو مثال میدم، شما نمیدونید آقای بهجت کی بود، من هم نمیدونم، ولی اون چیزی که خوندیم و شنیدیم عجیب بود. یه نشون اصلا تو دنیا شاگرد نداشت آقای بهجت، تمام شاگردش تو عالم برزخ بودن. یکی اون شاعرش تو عالم برزخ بود، میان آقای مطهری بودش، آقای مطهری رو تو عالم برزخ ارتقا میداد. تو عالم برزخ هم راضی نیست به اون که هست، دنبال استاد میگره که ارتقا پیدا کنه. امام صادق علیه السلام فرمود، روایت رو بکن، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد. امام صادق فرمود تو امالی طوسی، حضرت فرمود خیالتون راحت، ما شفاعت میکنیم شما رو، شما جهنم نمیرید. فتنا فسوف درجات، برید درجاتونو تو بهش بالا ببرید، مسابقه بذارید. تو اصلا اومدی برای مسابقه که بزنی جلو. این چه مرضیه تو وجود ماست؟ راضی هستیم به همین که هستیم. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. آقا نه ترسی داشته باشید، نه نگرانی، نه فلان، هیچ کمتون جهنم نمیرید. فتنا فسوف درجات، برید درجات خودتون رو افزایش بدید. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ما شما رو آفریدیم برای مسابقه، برای امتحان شما اومدید. خب امتحان بر چی میگیریم؟ یه مسابقه ای هست داریم امتحان میگیریم دیگه. تو رو خودی در رشد کنیم، به هم دیگه کمک کنیم رشد کنیم. حالا حالت از خود به هم نمیخوره، چند سال همینی؟ خب منفعت طلب باش، خودخواه باش، یعنی تمنای بالاترین درجات بندگی رو کن، به کم قانع نباش. تو رو شیطان مغرور میکنه که به کم قانع باشی، مایوس میکنه که به کم قانع باشی. هر چیزی هم که به من و شما لطمه بزنه خدا بعدش میاد، از مغرور و مایوس ما میشیم بعدش میاد. مغرور بشی که خدا همون موقع بهت میزنه، چنان میزنه ها، حالت دیدی حالت خوبه خوبه خوبه، یه نماز صبحت قضا میشه، بادتو میخوابونه، میگی با سوادم با سوادم، یه جلسه میذارد، میری پا منبر یکی میشینی میبینی اصلا هیچی بلد نیستی. که یا ایها الذین آمنو، حالا اولش یادم رفته، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، شما با رنج خدا رو ملاقات میکنی. خدا بله حواسش هست. پس در مسیر خداگاهی دو تا مانع وجود داره، غرور از خوبیایی که داریم، یأس از بدیایی که داریم. حله با این دو تا شیطون میخواد چیکار کنه؟ ما رو به کم قانع کنه. به کم قانع شدن یعنی خودفراموشی، عدم خداگاهی. شما باید از غرور و یأس عبور کنی. چی میتونه تو رو عبور بده؟ بلند همتی، منفعت طلبی، راضی نشدن به شرط موجود، یعنی تمنای بالاترین درجه بندگی رو کردن. حالا آقا یه دونم درباره یأس بگم که احساس میکنم مملکت ما واقعا بحث انسان شناسی خیلی ضعیفه. قبول داری؟ یعنی خودآگاهی. غالب مردم ما به یه مرض خودفراموشی دچار شدن. مردم ما یا غالبا مغرورن یا مایوسن. مغرور دیگه داری میبینید دیگه، غرور رو تو جامعه ماشاءالله میبینی، عجبو که میبینی، یا من دارم اشتباه میگم؟ شما میبینید هست تو همین هیئت آقا رک بیم، دو تا هیئت رو میتونی یکی کنی؟ خیلی سخته. چرا دو تا هیئت رو یکی نمیتونی کنی؟ چرا دیگه بازش نکنم، میگم ببندم برم مطالب جدیدتر، به خاطر اینه. اینم درباره یأس بگم، مایوسیم ما. حضرت آقا اینو من چند بار خوندم، احساس کنم لازمه اینجا هم دوباره بگم، از بیانیه گام دوم که حضرت آقا هفت توصیه میکنن در پرتو انقلاب اسلامی، هفت توصیه دارن. قبل اینکه هفت توصیه کنن یعنی یه تذکری میدن، میفرماید یعنی نخستین تذکر من، توصیه من اینه که امید و نگاه خوشبینانه به آینده. بدون این فیلد اساسی همه قفلا هیچ قدمی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌ها عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از نومیدی بیجا، ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می‌دارم. در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه سیاست‌های تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعال‌ترین برنامه‌ی آنها مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. از آینده شما رو مأیوس می‌کنن. چیکار می‌کنن امپراتوری رسانه غرب؟ خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه. ببین چقدر خبر دروغ میگن دیگه. تحلیل‌هاشون هم که مغرضانه است. وارون نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش. اینا کار رسانه دشمنه. این بی بی سی چی‌های خبیث رو شما نگاه کن. چقدر دشمن هزینه می‌کنه که کشور ناامید کنه. بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ. برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنبال آنها در داخل کشور نیز قابل مشاهده که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند. دشمن داره یأس ایجاد می‌کنه، مأیوس می‌کنه. آقا نمیشه، آقا ما عقب افتاده ایم، ما نمیتونیم. اگر ما میتونستیم که حضرت آقا 10-12 سال شعار اقتصادیش، شعار سالش اقتصادیه دیگه. چرا هر سال داره اقتصاد میگه، مقاومت اقتصادو میگه، اقتصاد مقاومتی رو میگه؟ چرا؟ چون مردم به اون امیده نرسیدن که میتونن، مسئولین ما مخصوصا مأیوسیم که دنبال اقتصاد مقاومتی نیستیم، میگیم نمیشه. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این معاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید باینده را پرورش دهید. ترس و ناامیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ترین جهاد شماست. امید. ما تو جلسات خودمون میشینیم دیگه، این ور اون ورم میریم میشینیم جلسات، یأس. آقا ما این کار کردیم، نشد، نمیشه، با بچه‌های جلسه نمیشه، یأس. آقا میگه میفهمد میشود. این نخستین و ریشه‌ترین جهاد شماست، یعنی یأس رو تولید کنید. میشود. نشانهای امیدبخش که برخی از آن اشاره شد در برابر چشم شماست. رویش‌های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست. آقا در مراسم تنفیذ فرمودن مشکلات زیادی داریم. آقا فرمود فرصت هم بیشتره، نقاط امیدبخش بیشتره، همین الان هم بیشتره. ما اقتصادمون رفقا شاید باورتون نشه رو چرخه جهش تولیده. همین الان انشالله به برکت این دولت اتفاقات خوبی بیفته. دولت قبلی دیدید دیگه، اگر اقتصاد مقاومتی پا میگرفت مذاکره کمرنگ میشد. به خاطر این در کارخونه رو بست که همه بیان آقا نمیشه، ببین نمیشه، بعد بریم مذاکره کنیم. بعد از این ور رئیس جمهور محترم الان ما به نظر من از خیلی وقت الحمدلله وارد این عرصه شده، درای کارخونه رو باز میکرد، میگفت میشه، شدنیه. آقا میفهم رویش‌های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست و دست تو دلهای امین و خدمتگزار به مراتب بیشتر از مفسدان خائنان. دیدی مثلا یه اختلاسگر چطور رسانه میکنن و دادگاه و فلان و بهمان، ولی این ور ما این همه کارآفرین و این همه منابع طبیعی و این همه بین 80 میلیون چند نفر خائنن بگه، چند نفر اختلاسگرن بگه؟ دشمن میبین تو رسانه‌اش چطور داره وارون جلوه میده. همش هم توهمه ها، همش هم صحنه سازیه، رسانه است، فضای مجازیه. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها با چشم تکریم و احترام می. شما برید الان ببین جوان انقلابی دارن تو خاورمیانه چه صدایی میسازن. بعد ببین لحاظ خیلی از مسائل حرف اولو دارن تو دنیا میزنن. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. تمنای بالاترین درجه بندگی. این حرفا که من دارم میزنم شما شاید تو دلتون بخندید. آقا تمنا به این شیطان ما چیکار کرده؟ آقای بهچت ما بشین؟ آقای خاک بر سرت که همچین فکری میکنی. سوء ظن به خدا داری. خدا بخیل نیست. خدا ما را آفریده که تک تک بهچت بشن. آقای بهچت تو سن 18 سال 14 سالگی میره کربلا، یه نماز گوشه حرم میخونه، از صلات معراج المؤمن. آقا پرواز میکنه آقای بهچت. میگه این نگاه این ور اونور که هم فکرم همه مثل منن. همه الان تو معراجیم دیگه. از صلات معراج المؤمن. دیدم نه با فقط منم. بعد 18 سالگی میره نجف، شاگرد سدلی قاضی میشه، با موت اختیاری میره، به موت اختیاری میرسه. ببین آیا قاضی کی بوده که شاگرداش بعد موت باید نه موت اختیاری داشتن. موت اختیاری هم که یه سید ابراهیم نامی آیا بحشت تو برزخ میبینه، میره بهش سر بزنه، بدنش سرد میشه 20 دقیقه نیم ساعت. حالا پسرش یا نوش ظاهرا میاد میبینه باباش آیا بحشت مرده، میگه کم تشییع جنازه کنیم آیا بحشت. بعد این نه، بدن کم کم داره گرب میشه. گفتیم کجا آقا شما؟ گفت آره یه سید ابراهیمی از شاگردای ظاهرا آیه قاضی بوده، من یه کاری با اون داشتم رفتم یه سر اونجا بیام. اردیبهشت 88 به رحمت خدا میره، با حضرت آقا میگه آقا فتنه عجیبی در راه است، من نصفشو با صدقه و قربونی و نذرینا حل کردم، نصفش هم پای تو. نصفشو داده به آقا، به این این کار رو نمیکرد با اون نصف دیگه چه. آره نظر به در خونه عالم عبادته، نگاه کنی در خونه عالم. اساتید میگفتن ما میرفتیم سر راه بهچت بشینیم که ما رو یه نگاه بندازه، بعد میگه انقدر خوشحال میشیم بعضی موقع آقای بهچت ما رو نگاه میکرد. بیا ببین حالا آقای قاضی دیگه نگو دیگه، آقای قاضی رو دیگه میگفت ایشون عاشق نماز بود آقای قاضی، بعد نگران بود که تو بهش یه نماز نیست، خدای من تو بهش چطور نماز میخوام نماز بخونم انقدر عاشق نماز، آقای قبله اونجا نیست دیگه. میاره حالا در عالم رویا دید یه طرف وایساده داره ذکر میگه. حالا بعد داره که 313 تا یاره صاحب زمان خدمت آقا میرسن، آقا صاحب زمان ارواحان فدا میگه برای اینکه شما مطمئن بشید غیر از من کسی نیست، این ذکر رو بگیرید برید عالم رو یه دور بزنید بعد بیاید. میگه آقا ذکر رو بهشون میده، اونا با ذکر میرن کل عالم و هستی رو یه دور میزنن، میان آقا شما صاحب زمان، اون موقع بیعت میکنن. آقا قاضی فهمید اون ذکر رو من بلدم، میدونم اون ذکری که امام صاحب زمان میده. آره خب آقای قاضی مراعات کرده بود، اهل برنامه، خودآگاهی پیدا کرده بود، منفعت طلب بود، خودخواه بود، خوشو به کم نمی فروخت، کم قانع نمی شد. شیطان تو رو با غرور و یأس به کم قانع می کنه، تو بیشتر بخوا. این سوال من تو ذهنتون جواب بده، چند سال همینی که الان هستی؟ آقا ما یا یأس داریم یا غرور دیگه، اینو به پیدا کنید. این نمیذاره ما به خودآگاهی برسیم. غرور و یأس ما رو به خود فراموشی میزنه. حالا آدم یه ذره اهل برنامه میشه، ذکری یه برنامه‌ای الان خیلی سفارش شده، بعد عاشورا شروع کنید 40 شب زیارت عاشورا بخونید، درسته؟ یا بین و طول اینو من جلسه پیش گفتم، اینو تو کانال بذارید، این ذکر استغفار امیرالمومنین 70 تا استغفار میکنه امیرالمومنین، تو مفاتیح فکر کنم نیست. آقا تو بین و طول این آقا امیرالمومنین 70 تا استغفار رو میکردن، هفته یه بار حداقل ما این کار انجام بدیم، خیلی کار قشنگیه. که تو بعضی از استغفارا مثلا 3-4 تا هم استغفار هست، مثلا جمعاً بخوای حساب کنی 70 تا فرازه که جمعاً 300 تا استغفاره. اون 300 استغفار باعث میشه که عجب نگیرد، غرور نگیرد. خدا کمکت کنه برای مسائل جلوتر بالاتر. آقا تو رو خدا راضی به شرط موجود وجودمون نشیم، امام حسین خیلی هزینه کرده، بیشتر ببریم، بیشتر بخوایم. نمیدونم روی این حرفا چقدر تأمل میکنید، اینجا رفتید چقدر فکر میکنید، جا داره کار بشه دیگه. پس این حرف خیلی مهمه، غرور و یأس مانع میشوند برای خودآگاهی ما. برای عبور از این مانع باید همت بلند داشت، باید به کم قانع نباشیم، باید تمنای بالاترین درجه بندگی را کنیم. خیالتان از جهنم نرفتن راحت، من امام صادق به شما قول میدم، فتنافسو فی درجات، برید درجات خودتون تو بهشت افزایش. ها حالا طرف نه، آقا ما پس بهشت رفتمون قطعیه، خب الحمدلله و هیچی دیگه. اصلا این که تو به کم قانه یعنی شیطان رود کار کرده، رو حسادت کار کنیم، رو تکبرمون رو اینا کار کنیم، یه برنامه برای خودم داشته باش. یک کلاس قرآنی ما بچه تر از الان بودیم میرفتیم، یه برنامه با میدادن آقا شبا با وضو خوابیدی تیک بزن، بعد اومدیم تو دار قرآن خودم این کارو کردیم، اول میدادیم دار قرآن المهدی تیک میزدیم، الان دیگه تیکه رو به کسی نشون نمیدیم، یه سعی میکنیم با وضو شبا بخوابیم. برنامه کوچیک و مستمر. امام صادق یا امیرالمومنین میفرماید که حداقل یه سال انجام بده، این کارو مداوم انجام بده. دعای عهد زیارت عاشوراست الان تو این روزا که خیلی مهمه، نمیدونم زیارت عاشورا میخونید یا نه، همین روزه هفتگی مستمر اینا میسازه. نماز اول وقت میسازه. اونا که نماز اول وقت میخونن یه ذره طولانی کنن نمازو. اون که نماز فرادا میخونن سعی کنن نماز جماعت بخونن. برای رشد خودمون رفقا، اگر این رشد نمیکنیم، خودآگاهی نداریم، معرفت نفس نداریم، معلومه که یا مغرور شدیم یا مایوس یا جفتش. گزینه 4 هیچ کدام نداریم. الان اینجا کارگاه خودسازیه دیگه، گفتیم حسینیه مثل آشپزخونه است، میپزد. عايزه تعامل کنیم آقا، ذره فکر کنیم. الان مغروریم یا مایوس؟ الان تمنای بالاترین درجه بندگی رو میکنیم؟ اینا رو گفتم جلسات قبلا، دارم ذره بازش میکنم. غرور و یأس از کجا میاد؟ چرا گفتیم غرور و یأس؟ چون انسان یا خوبی داره یا بدی داره دیگه تو وجودش. خوبی‌ها رو می‌بینه مغرور میشه، بدی‌ها رو می‌بینه مایوس میشه. از این اصلا خارج نیست. شاید تو یه رذیله دیگه هم بیاری، بعد اون موقع من میگم آقا این تحت زیر مثلا یأسه، زیر نظر غروره. خوبی‌ها داری، اوج می‌گیرت، با خوبی‌هایی که داری مغرور نشو. گفتم عبادت می‌کنی، خودتو بدهکار خدا بدون. اینا توضیح دادیم که زمینش این که بدهکار بشی. بعد یه راهکارم بدیم برای اینکه غرور نگیرید، گفتیم هیئت‌های امام حسین خیلی خوبه برای شروع و پایان این خدمت کنی. ببین روزه امام حسین میای پرچم میتونی بزنی، وارد میشی کفش میتونی جفت کنی. گفتم برو چای بری چای میریزی، یا میگی فقط من سخنران باشم مثلا، یا روزه خون بعد باشم. شهید بابایی رحمت الله علیه اومد از امام گفت آقا من میخوام یه مرخصی برم مثلا نباشم. گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم محرم تو یکی از این هیئت‌های پایین شهر اونجا استکان بشورم. امام گفت به یه شرط میذارم که بری استکان بشی. شهید بابایی ها عجیب بود شخصیتش. امام فرمود رفتی یه دونه اون استکانا رو به نیت من بشور، من میذارم بری. شهید حججی شد حججی، نم خاطرش رو خوندید یا نه؟ من اصلا دوستم توی وادیا برم داستان رو بگم، ولی اومد دیگه. میگن میرفت محرم توی هیئت‌های ناشناس به مسئول هیئت میگفت سخت‌ترین کار هیئت رو بده به من. شهید حججی فهمیده بود چه خبر، رو خودش کار میکنه. بعد میاد میشه شهید حججی رفقا، شهید حججی. خب پس ما بعد برای شروع خودآگاهی باید بریم سراغ خوبی هامون. گفتم محبت اهل بیت، با محبت اهل بیت بیایم بدی‌ها رو از بین ببریم. بعضیا میرن سراغ خوبی‌هاشون، همونجا مغرور میشن، همونجا دیگه توقف میکنن. یا میان سراغ بدی‌هاشون، بدی‌هاشون رو میبینن مایوس میشن، توقف میکنن. ما چیزی تو اسلام به نام توقف نداریم. بعد روش کنی بری جلو. بعد مغرور میشی نسبت به خوبیات، خدا مجبوره بساط مثلا حالا صد زب میشه، نمیشه گفت خیلی شارو، خدا اون اوج به تو میگیره. مثلا نماسابت قضا میشه، بخوام خیلی آره سر بسته بگم اونه. یأس هم که خدا خیلی بعدش میاد ولت میکنه. شاید من آدم مایوس رو میبینی خیلی سخت، نمیدونم صحبت کردید یا نه. این دوتاست، این دوتا مانع، یعنی حجابی شده بر رسیدن به اون نفس وجودیمون، خودمون، خودآگاهیمون. این دوتا باید بپریم، عبور کنیم. حالا راهش چیه؟ روایت رو دارم میگم، بلند همتیه، یعنی به کم قانع نشدن. راهش یعنی تمنای بالاترین درجه بندگی رو کردن. بالاترین درجات بندگی رو بخوایم از خدا. وقتی تو بالاترین درجات بندگی رو ببینی، با اینجا که هستی خیلی فاصله داری، داری میبینیدی خیلی فاصله داری، کمکت میکنه. آقا ما بالاترین درجات بندگی رو ببینیم مایوس نمیشیم به اینجا که هستیم؟ نه، به شما گفتم ببین، کمکت میکنیم که به اونجا برسی. نیت همینم داشته باشی، انما الاعمال بالنیات. رفقا به کم قانع نشین، یعنی کمتر از شهادت، اونم سرمون از تن جدا کنن و اربن اربا کنن، تو رو خدا راضی نشید. الان برو رو نوع شهادتت هم فکر کن. به مرگ اینطوری کرونا اینا نه بیشتر. راهش، راه عبور از این دوتا مانع، تمنای بالاترین درجه بندگیه. اون منفعت طلبی که اول جلسه گفتم، خودخواه بودن که برسی به اون جاها. هیچ موقع هم توقف نکن. هم که در مسیری داری میبینی داری روش میکنی، نسبت به دیروزت، نسبت پارسالت خیلی داری میری، خیلی خوبه. یه جا میبینی پرتت میکنن بالا، یه جا میبینی تا یه مسیری میای ایمان مستعده و مستقر میکنی، دیگه میپری بالا. این مسیر رو باید بیای نم نم. شروع کن با یه سری کاره کم ولی مستمر کارا رو انجام بده. شما میگه من نماز اول وقت میخونم. خب من دارم میگم نماز شب میخونی؟ تو که نماز اول وقت میخونی؟ الان زیارت عاشورا رو از روز عاشورا شروع کن بخون 40 شب. دعای عهد میخونی؟ یه همچین قول و قراری بذار، اون میسازت. روزه هفتگی. سوالی هست محمد مهدی؟ فردا خیلی بحث مهمیه. گفتم یه ذره با هم کار کنیم که بتونیم بحثا رو بگیم. خیلی بحث مهمی فردا. یه سری سوء تفاهمایی که تو دین برای ما رخ داده اونا رو با هم حل کنیم انشالله. کسی هم که خودش شناخت به اون خودآگاهی رسید، از غرور و یأس نجات پیدا کرد، خداشناس میشه، خدا رو حس میکنه. بعد اون موقع میتونی بگی خدایی که من نبینم عبادتش نمیکنه، حسش میکنی، لمسش میکنی. بعد یه برکت دیگه هم داره، دیگران هم میشناسی. این که پیش عرفا میری، صاحب نفس، دستور عمل میخوای، اون میشناسد اصلا، دیگه میفهمه چه خبر. این داستان اومد به ذهنم، اون زنی که سردرد داشت، هر جا میرفت درست نمیشد، بعد تو ماشین نشستن که برگردن، از قضا تو ماشین های رجب الخیاط هم نشسته بود، صدای اینا شنید، گفت آقا من میدونم درمان تو چیه، درمان سردرده، یه دختر داری اون اذیت کردی، زیر گوشش زدی، برو از دلش در بیا، یه کادویه، سردردت خوب میشه، به اینجا میرسیدی، دیگران رو میشناسی. خب جمله پایانی، آقای شاخصی هست به ما بگه، خیلی حرف مهمی ها، شاخصی هست که به ما بگه ما تا چه مسیری رو اومدیم، الان تو چه مقامی جایگاهی هستیم؟ شاخص هست، یعنی چقدر خودآگاهی پیدا کردیم، چقدر از غرور و یأسمون عبور کردیم، مبارزه کردیم، چقدر مونده. به نظر شما چی میتونه باشه اون شاخص؟ آره جلسه پیش گفتم ها، حالا چون وقت گذشته دارم سریع عرض میکنم، اونم مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیری یعنی خودآگاهی، یعنی تجلی خودآگاهی و پریدن از این موانع و تمنای بالاترین درجات، تجلیش بیرونیش میشه مسئولیت پذیری، احساس مسئولیت کردن. شاخص خیلی مهمیه احساس مسئولیت. حالا از اینجا یه خودآگاهی پیدا کنید به خودتون، ببینم الان ما چقدر احساس مسئولیت میکنیم نسبت به هیئتمون، نسبت به خیریه‌مون، نسبت به آدمای دیگه، نسبت به آدمای محیط کار، نسبت به مسلمانای دیگه، نسبت به غیر مسلمان‌ها، نسبت به کسایی که دارن عبد طاغوت میشن. اینا خیلی مهمه. شهید صد فرمودن فعالیت‌های عبادی ما احساس مسئولیت را در آدمی تقویت و نهادینه میکند و او را عادت میدهد که بر اساس احساس مسئولیت درونی خود به انجام کاراش بپردازد. یعنی درس میخونی برای احساس مسئولیت کردن، کار میری برای احساس مسئولیت، تشکیل ازدواج میدی، خانواده میدی برای احساس مسئولیت. یعنی شهید صد میفهمد فعالیت های عبادی ما، نماز، روزه، زکات، اینا باید ما رو به احساس مسئولیت بکشونه، احساس مسئولیت رو تو ما نهادینه کنه، تقویت کنه. و این احساس مسئولیت درونی تضمینی محکم را برای پایبندی فرد درستکار به حقوق و تکالیفش فراهم می آورد. مثلا کسی درس میخونه، استاد میگه مثلا از 20 صفحه آخر امتحان میاد، این احساس مسئولیت داره درونی که بره اون 80 صفحه ابتدایی هم که استاد گفته امتحان نمیاد بعدم بخونه؟ کسی احساس مسئولیت داشته باشه دنبال تشویق و تنبیه نمیره، دوست نداره تشویق بشه، مثلا اضافه کار و فلان. مثلا تو ادارجات کار میکنه، احساس مسئولیت داشته باشه اضافه کار وای میسه بدون حقوق. احساس مسئولیت شاخص خودآگاهی ما، شاخص خداشناسی ما. احساس مسئولیت قرآنش میگه تقوا. پس شاخص، حالا صحبت‌های شهید صد رو من آوردم دیگه نمیخونم، همین یه فرازش رو خوندم. شاخص خودآگاهی که خودآگاهی هم منتهی میشه به خداشناسی و دیگر شناسی، مسئولیت پذیریه. اینکه انسان بی تفاوت نباشه نسبت به دیگران، نسبت به نفوس محترمی که تو این دنیا هستن، بر مبنای احساس مسئولیت بره چیکار کنه؟ درس بخونه. بر مبنای احساس مسئولیت کار کنه. ما داریم تو جامعه میگیم امر بالمعروف و نهی از منکر واجب فراموش شده. تو رو خدا نگاه کنید ببین چی دارم میگم ها، یه جامعه شناسی عالی، این حرفای آخرم قیمتیه. جامعه ما چقدر امر بالمعروف و نهی از منکر میکنه؟ بخواد از 100 درصد یه درصدی بگید چقدر؟ الان که همه دارن کتاب می‌نویسن واجب فراموش شده دیگه، درسته؟ خیلی کمه دیگه متاسفانه امر بالمعروف و نهی از منکر. کی امر بالمعروف و نهی از منکر میکنه؟ کسی که احساس مسئولیت کنه. پس معلوم میشه که احساس مسئولیت با توجه به عدم امر بالمعروف از منکر مردم جامعه ما خیلی درصدش پایین اومد. آقا این عقلانی هست یا نه؟ درسته؟ یعنی چه عاملی باعث شده که ما امر به معروف و نهی از منکر که به فرمایش امیرالمومنین در حکمت‌های نهج البلاغه که می‌فرماید تمام خوبی‌ها نزد امر معروف و نهی از منکر مثل قطره است مقابل اقیانوس، جهاد، نماز، روزه، تمام بر، تمام خوبی‌ها در مقابل امر معروف و نهی از منکر قطره است در مقابل اقیانوس. این امر معروف و نهی از منکر فراموش شده. چرا فراموش شده؟ چون احساس مسئولیت درصدش تو جامعه پایین اومده. احساس مسئولیت از کجا میاد؟ از احکام عبادی ما به فرمایش شهید صدر محمد باقر صدر، بهش میگن نابغه قرن، تنها شهیدی که امام خمینی رحمت الله علیه 3 روز عزای عمومی براش گرفتن. ما شهید دیگه نداریم که امام این کار براش کرده باشه. ایشون میفرماید احکام عبادی یعنی اعمال عبادی ما تو رو باید به یه ذره میخوام هضمش کنید، شما رو به مسئولیت پذیری برسونه درونی، که هر کار بیرونی انجام دادی بر مبنای مسئول احساس مسئولیت کردن انجام بدی. پس معلوم میشه ما رو منبر اعمال عبادی رو درست نگفتیم که ما رو به احساس مسئولیت برسونه. طرف نماز و روزه اینا میخونه میگیره، بعد میگه نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. احساس مسئولیت از ته دینه در نمیاد. دین تو رو باید به احساس مسئولیت برسونه. همین دین برنامه است برای تقویت درونی تو که احساس مسئولیت پیدا کنی. روی این خیلی باید حرف بزنیم. ما یه دهه باید درباره این حرف بماند. باید بریم کتاب شهید صدر رو با هم بخونیم. حالا من دارم آمار میگیرم. میگم میخواید مردم جامعه رو تشویق کنید به امر معروف نهی از منکر که تمام خوبی‌ها مقابلش مثل قطره است در مقابل اقیانوس، باید اول احساس مسئولیت رو تو افراد بالا ببرید. اگر جامعه احساس مسئولیت کرد، امر معروف از منکر میکنه. حالا بسیج یه تحریر داده بود که آقا 10 تا بسیجی رو بیان تو خیابون به بتجابا مثلا تذکر بدن، رد بشن برن. بابا این خواهر ما اصلا نفهمیده احساس مسئولیت یعنی چی. تو دین رو باید طوری بهم بگی که احساس مسئولیت داشته باشه. دین رو چطور رو منبر گفتی که این احساس مسئولیت پیدا نکرده و بتجاب میاد تو جامعه؟ اگر احساس مسئولیت کنه حجابو میپذیره. چون احساس مسئولیت نمیکنه آدم بی تفاوتیه، میگه عیسی به دین خود، موسی به دین خود، فکر میکنه آزادی یعنی این، با بدحجابی میره تو جامعه و این میشه یک بردگی مدرن. بدحجابی عین اسارته. تو با بدحجابی داری به بردگی طاغوت میری، خبر نداری. اون موقع میشه کالا. اون موقع تو رو تو شرکت دعوت میکنن با حقوق کم، سرت شیره میبارن. بعد اون شرکته میبینی پشت صهیونیستا هستن، بعد خانواده پاشیده میشه، دنیا رو یه عده صهیونیست اداره میکنه. و اینم وضع خانواده های ما، خانه های ما. این دخترها که دارن میان خدا میدونه اینا میخوان فردا چه مادری بشن. پس ما باید رو احساس مسئولیت کار کنیم. شاخص خداگاهی. آقا میخوام داد بزنم بگم ما چقدر خودتو میشناسی؟ دارم کمکت میکنم. چقدر؟ آقا هیچی نمیشناسم. ببین چقدر احساس مسئولیت داری؟ همونقدر خودتو شناختی؟ خدا رحمتت کنه حاج قاسم. همین مردم که رفتن زیر پیکر حاج قاسم، همینا شادی عدشون میگفتن آقا چرا میره سوریه؟ چرا پولای میبره سوریه خرج میده؟ بعد برای کسی که فرمانده این نبرده اینطوری زاج فطرتش میخواد خداگاه باشه، میدونه حاج قاسمو میخواد، کار حاج قاسمو میخواد. احساس مسئولیت که حاج قاسم میکرد، میمدن به حاج قاسم میگفتن آقا این روستا رو داعش گرفته، چند روز غذا نخوردن. بعد یه آروم میشه حاج قاسم. رفقا یک طاغوتی در عالم هست طبق آیات قرآن که اول جلسه خوندیم، داره مردم رو به بردگی میگیره با رسانه‌ای که داره، یک بردگی مدرن را انداخته. و شما میبینی احساس مسئولیتی نیست در مکتب اومانیسم، احساس مسئولیتی نیست. باید احساس مسئولیت ما داشته باشیم. این شاخص دینداری ماست. شاخص امام حسین چرا رفت کربلا؟ احساس مسئولیت. احساس مسئولیت. آقا برو حضرت با یزید بیعت کن، تمامش بره دیگه. میره بعد یه نوری در تاریخ میندازه، روشن میکنه تاریخو. 1400 سال این نورو نمیتونن خاموش کنن. اگه تو غرب حرف از دموکراسی نیست، آزادی نیست، ولی نمیگن. مثلا ما میگیم قبوله. اب نداره. یه سال بیان پیاده روی 40 و مستندسازای اروپایی پخش کنن. براش مستند بسازن. بعد ببینید مردم خود آمریکا چه اتفاقی درونشون رخ میده. ببینید حسین آیا پرده ای از فطرت اینا کنار میزنه یا نه. مستندساز اروپایی اومده تو اربعین، بهش گفتن اینو یه مستند بساز برو تو اروپا پخش کن. چی بگه خوبه؟ گفت اگه من از اربعین مستند بسازم برم پخش کنم تو اروپا، پخش کردن همان، فروپاشی اروپا همان، بایکوت رسانه‌ای اربعین رو پخش نمی‌کنن. آقا بی‌نظیر، 30 میلیون آدم این تجمع دور یک قبر شیش گوشه. یه سگ تو ایتالیا میمیره، میره تو رسانه‌ها و فلان و بهمان، قاتل این سگ کیه؟ حقوق حیوانی رعایت کنن. بلا قیاس، بلا تشبیه، 30 میلیون آدم، انسان از کل دنیا میان پای حسین، پخش نمیشه که. دین یعنی احساس مسئولیت آقا. خودآگاهی شاخصش احساس مسئولیته. چقدر به فکر هم نوع خودتی، چقدر دغدغه داری، وسعت احساس مسئولیتت چقدره، همونقدر خودتو شناختی. تمام این نفوس که تو عالم هستن اینا خالقه، یه خالق بیشتر ندونم خداه، همه مخلوق خدا هستن. آقا ما تا اینجا خوب اومدیم، میشه یه ذره یه عامل دیگه بگید در کجا بفهمیم احساس مسئولیت داریم؟ رفقا احساس مسئولیت الان تو کتاب روانشناسی غربی داره تدریس میشه، به این نشیر رسیدن که باید یه کاری کنیم که مردم احساس مسئولیت داشته باشن برای اینکه نظام پاورچا باشه. مثلا بیمه شون، یا بیمه میزنه دین و عبادات ما رو، احساس مسئولیت ما رو. بیمه که بیاد تو میگه خب طرف بیمه است، به من چه، بیمه میده. میخوای اربعین رو خراب کنی، همه رو بیمه کن، همه رو بیمه کن. شرکت بیمه داره این کارو میخواد کنه، کرده یه بخش. در حکومت صاحب از آن چیزی به نام بیمه نداریم، شرکت بیمه، چون بیمه با احساس مسئولیت که خروجی دین ما ناسازگاره. چرا؟ وقتی طرف بیمه باشه ما میگیم خب بیمه میده دیگه، به من چه. این به من چه یعنی عدم احساس مسئولیت. بیمه رو ورداری، میگی نه اونم منم، منم اونم، باید بهش کمک کنم. این میشه ایثار، این میشه تعاون، این میشه جهاد. میبینی دین اینجا میاد. بیمه از غرب اومده، کارت سازنی از غرب اومده، این مسئولیت کاری توه، تو باید کار خودتو تو اداره انجام بدی، از غرب اومده. یعنی عدم مسئولیت پذیری. تشویق و تنبیه فوری از غرب اومده، تربیت شرطی از غرب اومده، بهش میگن تربیت دلفینی. امتحان که الان از ما داریم میدیم از غرب اومده. چی گفته بچه ها این هم امتحان بده؟ بچه ها فقط برای امتحان درس بخونن. بگو آقا تو قبولی، امسال قبولی، بیا درس بخون، برای امتحان درس نخون، احساس مسئولیت داشته باش، برای کشورت خوب درس بخون، دانشمند بشو، انسانی تو، انسانی تو، رو نباید با امتحان من درسون کنم، شب امتحان درس بخونی. استاد گفت 20 صفحه آخر رو بخون، اونجا درس میاد، بخون، ولی فرداش برون 80 صفحه که بهت نگفته اونم بخون. احساس مسئولیت داشته باش، دنبال مطالب باش، بگو این کتابو چند تا کارشناس نوشتن، من باید برم بخونم. احساس مسئولیت. تمام این قوانین اضافه که تو مملکت اومده برای اینکه احساس مسئولیت رو بزنه. تمام این قوانین از اروپا اومده. شما کتاب 24 پروتکل صحیحان رو بخون، یکی از موارد اون پروتکل ها اینه که قوانین رو تو ملت دیگه زیاد کنیم. آقا قانون است بابا، قانون یه جا جواب نمیده. یه جا باید انسان بیاد پاکار، یه ریش سفیدی بیاد، قانون بیاد ریش سفیدا میرن، پیامبران میرن کنار، دانشمندا جاش میشینن. قانون تا یه حدی خوبه بله، ولی بیش از اندازه تقوا رو از بین میبره. کارت سازنی میگه آقا تو انسان نیستی، هرچی کارت سازنی بگه. تو باید یه کاری کنی، معلمه، افسر نظامیه، تمام اینا احساس مسئولیت کنن، نیم ساعت قبل کارت سازنی ساعت مقرر بیان. و این در حکومت صاحب زمان خواهید دید، شما سربازه صاحب زمان اصلا در اختیار آقا هن. شما باورت میشه آقا برای افسرانش، فرماندهاش کارت سازنی بذاره؟ خنده‌دار نیست؟ احساس مسئولیت تو تربیت نکته خیلی خدا شده مهمی ها. 100 جلد کتاب بخونیم شاید به این نکته نرسیم. تو بحث تربیت بچه احساس مسئولیت نداشته باشه تمومه، این بچه فردا میشه مثل همین مسئولین که ما داریم. این باید احساس مسئولیت کنه نسبت به تمام بشر. رهبری میگه آقا این فرمول این واکسن رو در اختیار مقالش کنید، در اختیار بقیه کشورها قرار بدید. آدمی که مسئولیت پذیر باشه رفقا خسته نمیشه. این جمله های متوسلیان رو شنیدید دیگه، شهید استراحت بماند برای قبر. الان استراحت نداریم که، کار بعد، خسته نمیشه آدم مسئولیت پذیر. آدم حالا این جمله روانشناسی غربی، آدم مسئولیت پذیر اشتباه خوشو به گردن میگیره. آدم مسئولیت پذیر، من یه رئیس جمهوری سراغ دارم که 8 سال رئیس جمهوری کشوری بود تو مریخ، 8 سال مملکت رو به فنا برد، آخرم گفت من زحمات خودم کشیدم، هیچ اشتباهی هم نداشتم، گل و بلبل تمام. آدم مسئولیت پذیر اشتباه خودشو به گردن میگیره و در صدد جبرانشه. این مال غربیا مسئولیت پذیری. تو اسلام چی میگه؟ ما فراتر از غربیا روانشناسی، ما اینو میخوایم بگیم. وحی یعنی این، اسلام یعنی این. اسلام میگه نه تنها مسئولیت پذیر بودی، اشتباه کردی باید جبران کنی، باید اشتباه دیگرانم به گردن بگیری. طبق روایات. بعد عیب دیگران رو عیب خودت بدونی، کمک کنی برطرفش. درسته؟ عرضم تمام با این جمله. اینا که من گفتم جنبه فردی داشت. یه ملتی هم همینطوریه. یه ملت باید احساس مسئولیت کنه. نمیشه که من شما رو دعوت به فرد فرد احساس مسئولیت کنم، بعد کشور ایران احساس مسئولیت نکنه نسبت بقیه ملت‌های دیگه. میشه آقا همچین چیزی؟ یه ملتم این فرد فردش میشه یه ملت. ملت باید احساس مسئولیت کنه. بعد میبینی انقلاب اسلامی یعنی همین. انقلاب اسلامی میفرماید هر جا ظلم بشه ما هستیم، جلو ظالم وای میستیم. ای والله. بعد میبینی بهترین انسانهای عاقل، همتها، باکریها خونشو پایین انقلاب ریختن، چون فهمیدن انقلاب یک موجه زنده است، داره چه مسیر رو میره. مرد این میدان هستیم یا نه؟ اگه هستیم بشینیم برای امام حسین گریه کنیم. بابات خیلی الان میگن دی آقا ما رو با بقیه کشورها چیکار، کشور خود داره گرسنگی میمیره. به والله دارم قسم جلاله میخورم، ما تو کرب تو مدینه بودیم به امام حسین چی میگفتیم؟ آقا اتور یرونده، آقا جان هارا جدیسن، آقا جون بشین بابا دنبال دردسر میگردی، بشین همین مدینه رو بساز آقا. بعد تهش نمیتونیم جلوی امام حسین رو بگیری، میگفتیم امام حسین میری برو به زن و بچه دیگه نبر. دست زن و بچه گرفته محکم مقابل یزید وایساده، کوتاه هم نمیاد. امیرالمومنین محکم جلوی معاویه وایساد، کوتاه هم نیامد. آقا اینا حتما دخالت میکردن دیگه، احساس مسئولیت میکردن، زهرا رو بین در و دیوار گذاشتن، یا دروغه؟ احساس مسئولیت نسبت به تمام جوامع بشر میکردن ابو عبدالله که اینطوری سرش به نیزه رفت، یا دروغه اینا؟ امام حسین الان هم داره کار میکنه، جلوی ظلم وای میسه. اونایی که همه پرچمدار و علمدار مبارزه هستن فرماندهشون امام حسینه. از گاندی و چی و کیو برو بگی ببین چه خبره تو طول تاریخ. عزتشون رو معامله نکردن. امام حسین تو کربلا پای عزتش وایساد. نه آقا جان بیا بیعت کن. علی اکبرت، علی اصغر اینا رو میکشن، آقا وایساد. گفت من هیهات من الذل، من بار ذلت نمیرم. من حسینی به همچین یزیدی بیعت کنم؟ آقا جان زینبت به اسارت میره؟ نه آقا بره، زینبم بره. من عزت از انسان بگیری ساقط میشه، دی انسان نیست. 12 سال مقام معظم رفتم، یا اقتصاد مقاومتی، ظرفیت دارید، منابع دارید، کار کنید، شدنیه. بعد ما میریم به یه مسئولی رأی میدیم که میگه کت خدا رو ببین دهو بچا، هرچی کت خدا بگه. بعد برای اینکه عمل خودمون رو جبران کنیم میگیم این رئیس جمهور نذاشتن بابا، نه سپاه گذاشتن بابا، درد داخله. این همه جوان بیکار داریم، کار ایجاد کنید. اقتصاد ما بین نمیگی کشور ما ثروتمند این کشوره، دارن اختلاس میکنن. خب یکی باید بیاد سر کار که آقا تولید داخلی رو رونق بده. بعد چین رو میزنن سر کشور ما، ژاپن رو میزنن. آقا خب داره میگه که 12 سال شعار سالاش داره اینه میگه، بعد خودش نشسته 8 بند اقتصاد نوشته این کار رو کنید این کار رو کنید. بعد آقای رئیس جمهور قبلی کارخونه رو میبنده که مبادا رونق بگیره، مذاکره کم رنگ بشه. حالا 8 سال بعد بشینی چال و چولای این دولت قبلی رو پر کنی. فیلم گاندو رو می‌بینید؟ یا اونم الکیه. اگه الکی بود که خب می‌ذاشتن پخش می‌شد دیگه، دولت قبلی می‌ذاشت پخش می‌شد. چرا جمعش کردن؟ دیگه چی میگفت؟ الکیه دیگه، بذار پخش بشه. رفقا احساس مسئولیت، آدمی که احساس مسئولیت داره خسته نمیشه. نه تنها اشتباه خودش رو می‌پذیره، جبران می‌کنه، اشتباه دیگران هم به گردن می‌گیره. وای از این انسان. وای 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 وای. آدم خوب خیلی داریم تو کشور. ریش گذاشته، انگشتر گذاشته، نماز اوله و خیلی. آره آقا خیلی داریم یا نه؟ آدم مسئولیت پذیر چقدر داریم؟ دین آدم مسئولیت پذیر میخواد، آدم خوب نمیخواد. همون آدم خوبا اومدن امام حسین رو کشتن. مثال امام حسین علیه السلام صلوات بفرستید.